بسم الله الرحمن الرحیم. امام هادی سلام الله علیه، امام علی ابن محمد مشهور و ملقب به نقی، پاکیزه، پاک و القاب دیگری، میخواییم به بعضی از راهبردها و فرمایشات امام هادی سلام الله علیه اشاره کنیم که در شرایطی از سختترین موقعیت ها بود که اهل بیت علیهم السلام باش درگیر بودند و گرفتار انواع و اقسام فشارهای دستگاه حاکمیت و جریانهای متعدد دیگه بود، موقعیت امام هادی سلام الله علیه هست. شاید بعد از اینکه از اون گشایشی که زمان حضرت رضا سلام الله علیه بود و در دوره امام جواد هم ادامه داشت و حاکمیت به خصوص در زمان مأمون تظاهر به مدارا و همکاری و همراهی میکرد، بعد از اون وقتی شرایط سخت شد و دوباره دستگاه برخورد و سرکوب رو شروع کرد، در زمان امام هادی علیه السلام هست. یعنی بعد از ترور و مسموم کردن امام جواد علیه السلام، دوره ای رسید که دوباره حاکمیت تعارف رو کنار گذاشت، به خصوص در زمان متوکل شمشیر رو از رو بست و هر نوع مدارا و محافظه‌کاری رو کنار گذاشت، به حدی که مزار امام حسین سلام الله علیه رو هم تخریب کرد که تا قبل از او هیچ یک از خلفاء عباسی یه چنین جرأت و جسارتی به خودشون نداده بودند. و در زمان امام هادی علیه السلام بود که دستگاه سریع تعارفات رو کنار گذاشت و رسما درگیر شد. خب وقتی کسی قبر امام حسین سلام الله علیه رو تخریب میکنه، معلومه که دیگه با امام هادی علیه السلام هیچ نوع تعارفی نخواهد کرد. بنابراین دوره امام هادی علیه السلام دوباره فشار و مشکلات برمیگرده به شرایط دوران موسی بن جعفر سلام الله علیه، زمان هارون، و این فرجه‌ای که این وسط اجمالاً به وجود آمد و اونم باز بسته شد در زمان پدر بزرگ و پدر امام هادی، با شهادت اون دوتا بزرگوار به تدریج دیگه بسته شد و عملاً دوره امام هادی علیه السلام با اینکه ابتداش با نفاق و ریاکاری دستگاه شروع شد، اما عملاً سرکوب و برخورد آغاز شد بعدی که ایشون و فرزندشون امام عسکری امام حسن علیه السلام دیگه هر دو کلن تقریباً تمام عمر رو در زندان و بازداشتگاه و در اردوگاه نظامی و تحت نظارت دقیق پلیسی حاکمیت بودن و هر دو در همونجا در واقع بازداشتگاهشون به شهادت رسیدن در جوانی و هر دو همونجا دفن شدن. این حرم عسکریین علیهم السلام در سامرا در واقع زندان و بازداشتگاه اونا بود و خانه اونا و عملا تبدیل به آرامگاه این دو بزرگوار شد. مادر امام هادی علیه السلام چون که اون ازدواج تحمیلی و تشریفاتی که در مورد هم حضرت رضا و در مورد حضرت جواد امام جواد علیهم السلام شد، خب نه امام جواد نوه مأمون میشه نه امام هادی علیه السلام، و اینا ازدواج‌های سیاسی بود که در اون دوران فرجه‌ای که حکومت بنی عباس تظاهر به تشیع و علویگری و همراهی با اهل بیت میکرد، این ازدواج‌ها رو صورت داد. ولی اون بزرگواران فرزندانشون که ائمه شیعه باشند هیچ یک از این دو نبودند، بلکه هر دو مادرانشون از طبقه محروم و زجر دیده و عادی ترین و پایین ترین طبقات اجتماعی بودند. کنیز و ائمه علیهم السلام با اینا ازدواج کردند و امام هادی علیه السلام به خصوص که دختر مأمون با عموی خودش معتصم که بعد از مأمون حاکم جهان اسلام شد، در توطئه برای قتل و ترور امام جواد علیه السلام هم دست بوده. پس روایت مشهور همین است که نقل شده مادر ایشون خانمی به نام سوسن یا سمانه بودند، در واقع ریشه هاشون برمیگشت به شمال آفریقا و اون مناطقی که مغرب عربی، مغرب بزرگ دانسته میشه، که کل شمال آفریقا رو به یک معنا میگفتن. یعنی مثلا از بعد مصر تا اون الجزائر، تونس، مراکش امروز هست، همه اونا رو به عنوان مغرب عربی میگفتن. ظاهرا مادر امام هادی علیه السلام اهل اونجا طبق نقل مشهور بوده باشن و این احتمالش بیشتره. حضرت هادی علیه السلام پدرشون امام جواد علیه السلام در 25 سالگی به شهادت رسیدن. شاید از همه ائمه اهل بیت زودتر و جوانتر شهید شدن و در اون موقع امام هادی هم در سنین کودکی مثل پدرشون عملا وارد ماجرا شدن و رهبری یک جریان و جنبش رو به عهده گرفتن. دوران امام هادی علیه السلام دوره ای که خلافت بنی عباس در این حال که به طور نسبی همچنان قدرت ابرقدرت و قدرت بزرگ جهان هست، اما در درون خودش دچار یه سری شکاف ها و درگیری های داخلی، کودتا و ضد کودتا، خلفا با هم دیگه، با فرزندان، با برادران، با فامیلاشون و یک جنگ قدرت جدی در ردهای بالای خلافت بنی عباس به وجود آمده و حدود زیادی اینا تضعیف شدن. لذا در اون دوره که امام هادی علیه السلام رهبری شیعه رو به عهده دارن و رهبری انقلابیون و علوی ها و عدالت خواهان رو، ابتداش معتصم هست که معتصم تقریبا حدود کمتر از 10 سال خلیفه است و امام جواد علیه السلام رو به شهادت میرسونه، پدر امام هادی رو. بعد واسق آمده خلیفه شده که واسق حدود مثلا 5 سالی خلیفه و حاکم جهان اسلام هست. بعد از اون متوکل میاد که از همه اینا خشنتر و وحشیتره و متوکل چیزی حدود 15 سال خلیفه است و نفر اول حکومت هست. بعد او هم کشته میشه چون اینا تو درگیری‌های داخلی، کودتاها، ترورها، قتل‌های داخلی سر جنگ قدرت یکی یکی حساب همدیگر رو میرسیدن. بعد منتصر آمده که اون یه سالم بیشتر نمونده، باز اون هم سقوط میکنه و به اصطلاح از سر راه برداشته میشه. بعد مستعین آمده که اون هم حدود شاید مثلا 2-3 سالی خلافت کرده و بالاخره معتز هست. معتز هم حدود 4 سالی خلافت کرد و همین معتز بود که امام هادی علیه السلام رو به شهادت رسوند. در سال 220 امام جواد به دستور معتصم دستگیر شدن و ایشون رو از مدینه آوردن بغداد. در سال 231 یعنی 11 سال بعد امام جواد علیه السلام رو معتصم در بغداد شهید میکنه و عملا رهبری امام هادی علیه السلام، امام علی نقی صلوات الله علیه، شروع میشه، در حالی که ایشون سنی هم ندارند. ایشون عملا در کانون بزرگترین جنبش ضد قدرت و اونم بزرگترین قدرت جهان قرار میگیرن و موضع‌گیری های سیاسی و فرهنگی وسیع امام هادی مدام به حاکمیت گزارش میشه. واسق میره، از بین میره و قدرت میرسه به متوکل و دوران سخت اهل بیت باز شروع میشه، دوران خیلی سخت. همون سال، یعنی به معنی که متوکل سر کار میاد، بلافاصله دستور دستگیری امام هادی علیه السلام رو میده که ایشون رو بازداشت میکنن و میارن به سامرا به دستور شخص متوکل. و اون ماجراهای متوکل و امام هادی شروع میشه. متوکل دستور میده مزار سید الشهدا امام حسین علیه السلام رو تخریب کنن و زیارت امام حسین شد جرم و ممنوع. هر کسی میدن داره میره زیارت کربلا، این بازداشت، شکنجه، اعدام و برخورد شدید میشد. خب امام هادی از 234 تا 247 هجری 13 سال در سامرا تو این وضعیت دارن مبارزه میکنن. امام جواد که به شهادت رسیدن، خلیفه دستور داد امام هادی رو که کودک حساب میشه تحت کنترل بگیرید و اساتید ویژه از علمای مربوط به حکومت و دستگاه خودمون و رابطه‌شو با کل شیعه قطع کن، ملاقات ممنوع و تو دستگاه خودت بیار اون ایشون رو، امکاناتی هم در اختیارش بگذار و معلمان خصوصی حکومتی که میخوان از ابتدا شروع کنن امام هادی رو به نحوی تربیت کنن که تو دستگاه باشه و اسمش این باشه که فرزند ابن الرضاست و نوه علی ابن موسی الرضاست، در این حال ببینید عقاید و گرایشاتش به سمت ماست. یعنی امام هادی رو در واقع خواستن حلقه قرار بدن که از اون طریق کل شیعه رو تحت کنترل حاکمیت در بیارن. و یک شخصی رو هم به نام جنیدی که یه آدم باسواد ملا و برنامه ریزی بود، مأموریت خاص داد خلیفه که امام هادی رو تحت کنترل و مدیریت بگیره و تربیتش بکنه. جنیدی آدم ملا و باسوادی بود و در این حال دشمن مکتب اهل بیت بود، یعنی یک آدم کاملا دشمن در صف حاکمیت بود. اما همین جنیدی که از طرف شخص خلیفه مأمور نظارت امام هادی است به اصطلاح، تحت تأثیر امام هادی قرار میگیره. یعنی میبینه این کودک، این نوجوان چنان هوش و ذکاوتی داره و چنان اطلاعات عمیقی داره از ادبیات عرب تا مفاهیم عقیدتی، قرآن، ظاهر قرآن، باطن قرآن و مسائل مختلف، هر چی، هر وارد هر بحثی که میشه میبینه ایشون از پس او و معلماش برمیاد و داره رو معلمان خصوصی حکومتیشون اثر میگذاره. و این کم کم خود جنیدی تحت تأثیر امام هادی علیه السلام قرار میگیره و این خیلی جالبه و به این نتیجه میرسه که ایشون یک آدم معمولی نیست و اطلاعات، اطلاعات اکتسابی و محصول درس و بحث و اینا نبوده و ایشون یک علم ماورایی، یک علم لدنی و الهی داره و اینا فرق میکنن با بقیه. و این جالبه که کم کم همین جنیدی که از طرف حکومت مسئول اداره و تربیت امام هادی، تغییر عقیده میده و طرفدار امام هادی و اهل بیت میشه و از حکومت فاصله میگیره. این تأثیر امام هادی که هنوز کودکی هستن. یه اتفاق دیگری هم که میفته بعد، تأثیرگذاری امام هادی علیه السلام در داخل دستگاه خلافته. حتی کسانی مثل ابن سکیت که عالم بزرگ دستگاه و دربار، حتی معلم خصوصی فرزندان خلیفه است، تحت تأثیر امام هادی علیه السلام از جمله علناً دیگه تغییر موضع میده و درگیر شده با حاکمیت و به خاطر اظهار ارادت به امیرالمؤمنین و فرزندانشون و ایستادن رو در روی شخص خلیفه و متوکل، دستور میدن ایشون رو با شکنجه به شهادت برسانن و اعدام بکنن. جریانهای شعر انقلابی و علوی هم در این دوران مثل جناب دعبل خزائی و اینها هم هستن که در همین دوران امام هادی علیه السلام اینا توسط دستگاه شهید میشن. بعد متوکل به دست پسرش کشته میشه در یک درگیری و کودتای داخلی به سن نوجوانی و اینها. ایشون ارتباط علمی و معرفتیشون رو با بسیاری از حلقه های فکری برقرار کردن، عملا شاگردان زیادی ایشون داشتن و از مناطق مختلف جهان اسلام می آمدن اونجا در خدمت این جوان برومند و آموزش می دیدن. از ایران می آمدن، از عراق، از مصر، از مناطق مختلف. و ایشون در همون سن عملا بسیاری جلسات و حلقات رو سازماندهی کرد، هم به لحاظ علمی هم اجتماعی سیاسی، و اینها رو آموزش میدادن، تربیت میکردن. رهبری جریان انقلابی و علوی رو به عهده گرفتن. در بقیه دورانی که معتصم بود و بعدم حدود 5 سالی که واثق خلیفه شد، امام هادی همچنان تو مدینه هن. حکومت هنوز احساس خطر جدی نکرده یا نمیتونه واکنش جدی نشون بده. یعنی تو این دوران تا ایشون میرسن به حدود سن 19 سالگی عملا از فضا استفاده کردن و هنوز برخورد و بازداشت و نمیدونم شکنجه و اینا نشده. اما وقتی که متوکل میاد دیگه تحمل نمیکنه. اولا بهش گزارش میدن تو این چند سالی که از مأمون تا الان گذشته و با اینکه پدرش در 25 سالگی به شهادت رسید، ولی این خودش عملا با اینکه 20 سال نداره ولی داره رهبری میکنه کل این جریان رو در سراسر جهان اسلام و پایگاه قوی مردمی داره، همه دوستش دارن، قبولش دارن، شیعه و غیر شیعه. خطرناکه وجودش در اینجا. حتی پیام میده حاکم مدینه، حاکم اون زمان مدینه، به متوکل که اگر ایشون، این جوان 19-20 سال، همین امام هادی، ایشون تو مدینه بمونه، عملا تو حجاز رو، یعنی مکه و مدینه و این منطقه رو ممکن از دست بده و اینجا خیلی ایشون نفوذش داره خطرناک میشه. اما برخورد علنی با ایشون نمیشه کرد چون پایگاه قوی اجتماعی داره. لذا متوکل دیگه احساس خطر و نگرانی میکنه و اعلام میکنه باید از مدینه بیارینش اینجا و بیارید عراق تحت نظر و کنترل مستقیم خود ما بود باشه، بیانش مرکز، هم ارتباطش با اونجا قطع شه و با شیعیان و همه هسته هایی که در سطح جهان اسلام ارتباط داره، هم خودش اونجا ما بیشتر کنترلش بکنیم. لذا اون رفتار نسبتا نرمتر خلفاء عباسی قبل از متوکل در واقع به یک معنا ادامه اون استراتژی مأمون بود، به علاوه که بین خودشون هم جریان معتزله و اهل حدیث که افراطیون سنی بودن و معتزله سنی های عقلگراتر و اینا بودن، اینا با هم دیگه خب درگیر بودن و عملا تو این فضای درگیری داخلی اونا یک فضای نسبتا باز برای اهل بیت علیه السلام به وجود آمده بود. و ما وقتی که متوکل آمد که صریحا هم از اون لحاظم گرایش اهل حدیث رو حمایت کرد و با خط فکری مأمون و معتزله و اینا درگیر شد و گفت ما اصلا فضای بحث و مناظره و بحث آزاد و اینا همه تعطیل، و عملا نه فقط شیعه بلکه خود جریان معتزلی هم در سختی قرار گرفت و تحت فشار و اینا عملا بلوکه شدن و محدود شدن. بعد وقت یک نمونش همین است که نقل شده در منابع که ابوالفرج اصفهانی هم نقل میکنه که یکی از نمونه هاش اگر بخوای متوکل رو بشناسیم اینه که صریح دستور داد حرم سید شهدا خراب بشه، بعدن آب ببندن و هر کس اون دور و براست و میاد به اون سمت میپلکه و اینا احساس میکنید میخواد زیارت حسین بیاد باید سرکوب و برخورد و بازداشت بشن، دستشون رو قطع کنن، بکشن، بگیرن، مصادره کنن. خب این کار قبلا در دوره بنی عباس هیچ کس این کارو جرئت نکرده بود بکنه، ولی در زمان امام هادی حاکمیت و شخص متوکل این کارو کرد. و اون موقع طبق بعضی نقل ها امام هادی علیه السلام در بازداشت حکومتن و حدود 25 ساله هستن و اونجاست که دیگه برخورده به امام هادی و بازداشت امام هادی جدی میشه و ایشون رو دستگیر میکنن یا احضار میکنن که باید بیان سامرا که پایتخت حکومت. عرض کردم حاکم مدینه اون موقع شخصیست به نام عبدالله هاشمی که به محضی که متوکل میاد سر کار، این یک گزارش تحلیلی و امنیتی می نویسه، اطلاعاتی برای خلیفه جدید، و میگه که امام هادی اینجا شده قبله آمال و همه بهش توجه دارن و قلب تفنده و مغز متفکر مخالفین حکومت و انقلابیون علوی در سطح جهان اسلام شده، به حدی که ما تقریبا مطمئنیم مدام برای ایشون پولهای زیادی هم از نقاط مختلف میاد و یک جریان مالی وسیع پیدا کرده و دارن اسلحه میخرن و دارن آماده میشن برای یک جنبش مسلحانه برای براندازی خلیفه و شورش. او به متوکل میگه اگر حرمین رو میخوای، یعنی مکه و مدینه و حجاز برات مهمه، باید علی ابن محمد رو یعنی امام هادی رو از اینجا ببری، اینجا بمونه، اینجا از دست رفته، برای که مردم همه حواسشون به اینه، عملا خلیفه قلب ها اینه، تو خلیفه چشم ها هستی و مردم رو داره به سمت خودش دعوت میکنه، جذب کرده و خیلی حاضرن پای ایشون بیستن. یعنی اگر الان ایشون اعلام بکنه برای درگیری با حاکمیت و خلافت درگیر اقدام بکنه، خیلی ها میان پشت سرش، من تذکر و اخطار رو دادم، بعدن نگید که نگفتی. خب اینا باعث میشه متوکلم بیشتر ترسید و نگران شد و فهمید که این داره از خودش رفع مسئولیت میکنه که اگر اونجا جنبش شد، شورش شد و اون منطقه از دست رفت و اینا، تهدیدهایی برای حکومت به وجود آمد، دیگه تقصیر به گردن او نیفته. یعنی عملا توپ انداخته تو زمین خود خلیفه و لذا متوکل خیلی جدی به فکر افتاد. منتها امام هادی علیه السلام تو دستگاه حکومت نفوذی داشتن، افرادی بودن علاقمند به ایشون، معتقد به ایشون، داخل حاکمیت به ایشون گزارش دادن به امام هادی که حاکم مدینه همچین نامه‌ای فرستاده برای خلیفه و این شاید مقدمه برخورد با شما باشه و با ماها. و جالبه که امام هادی علیه السلام که عرض کردم حدود 18-19 سالشونه در مدینه، که براشون روشن میشه که سیاست رژیم حاکمیت داره عوض میشه و برخوردا میخواد شروع بشه، ایشون پیش دستی کردن و از اون به اصطلاح ریا و نفاقی که خلیفه داشت که ادعا میکرد ما درگیر نیستیم، بعدن اون برخوردای خشن شروع شد، امام هادی علیه السلام استفاده کردن از این فرصت و این نقشی که او بازی میکرد و خود امام هادی علیه السلام از مدینه یک نامه برای خلیفه نوشتن برای متوکل که اتهاماتی که حاکم مدینه داره میزنه این داره پرونده سازی میکنه، مشغول جمع‌آوری اسلحه و جنگ مسلحانه و اینا نیستم، و متقابلا امام هادی از حاکم مدینه شکایت میکنه که این آقایی که اینجا گذاشتن یه آدم مریضیه و دشمنی داره و دنبال دعوا و درگیری میگرده، که متوکل خلیفه مجبور میشه برای حفظ ظاهر حاکم مدینه رو عزل بکنه. و جالبه خلیفه نامه می‌نویسه به امام هادی که ما در مورد شما چنین شک و شبهه نداریم و این بی خود گفته، ولی در این حال دلمون میخواد کنار هم باشیم، نزدیک باشید و مقدمات هم فراهم کردن، تشریف بیارید اینجا سامرا در مرکز خلافت و حکومت خدمتتون باشیم از نزدیک. یعنی عملا استراتژی جدید شروع شده، ضمن اینکه هنوز نمیخوان افکار عمومی رو عصبانی و حساس بکنن. خب امام هادی علیه السلام متوجه شدن که عملا دارن از مدینه تبعید میشن و دارن ایشونو میبرن دیگه به مرکز حکومت، مرکز قدرت، برای که ایشون رو کاملا کنترل و بازداشت بکنن تا بتونن با حفظ ظاهر. متوکل حاکم مدینه رو برداشت، به اسلام خواست به مردم مدینه و طرفداران پیروان امام هادی علیه السلام پیام بده که اینا ما بین امام هادی و این حاکم دست نشانده خودمون نظر ایشون رو ترجیح دادیم، اون حاکم رو ورش داشتیم. در این حال زندان طلایی، یعنی همون کاری که مأمون با حضرت رضا علیه السلام کرد و با امام جواد کرد، به یک شکلی حالا متوکل با امام هادی داره انجام میده، منتها دیگه او به اندازه اونا هم عقل سیاسی هم نداشت دیگه، زود بساط رو بعدن به هم زد. خلیفه متوکل یحیی بن هرثمه رو که یکی از عالی ترین سطوح مقامات حاکمیتیش بود، جده بالای حاکمیت، او رو فرستاد به مدینه که یعنی احترام، مثلا که اولا برو دقیقا تحقیق کن ببین این نامه‌ای که علی یعنی امام هادی نوشته یا گزارشایی که علیه او به من رسیده، خودت با یک تیم قوی امنیتی و اطلاعاتی برو تو مدینه تحقیق کن، ببین چیه، گزارش نهایی جنبندی خودت رو تهیه کن و بعد خودت هم شخصا بردار و منتقل کن بیارنشون پایتخت سامرا. خب خبر بین مردم مدینه پخش شد، مردم به شدت بیقرار و ناراحت شدند و همه نگران شدند که اینا باز همون کاری که با علی ابن موسی رضا کردن بردن و بعد دیگه ایشون شهید شد و برنگشت، باز حالا با امام هادی همون کار را دارن میکنن. مقاومت عمومی و اعتراضات شروع شد به حدی که یحیی بن هرثمه که فرستاده خاص شخص خلیفه است مجبور شد آمد سخنرانی کرد برای مردم مدینه که قسم خورد، سوگند خورد که من هیچ دستوری از طرف خلیفه برای برخورد خشن با ایشون ندارم و ما داریم با ایشون رو با احترام میبریم پیش خلیفه. در این حال خیلی‌ها رو بازجویی کرده بودند، خونه امام هادی علیه السلام رو دقیق رفتن بازرسی کردند و هیچی پیدا نکردند، نه پول و نه اسلحه، فقط کتاب بود و قرآن بود و وسائل زندگی شخصی. در حینی که امام هادی رو دارن میارن از مدینه در حجاز عربستان به سمت عراق و شمال عراق سامرا که مرکز خلافت بود اون موقع، بین راه خب حوادثی اتفاق افتاده، از جمله وقتی اینا میان عراق و به بغداد که پایتخت قبلی بود، سابق بود، به بغداد که میرسن یه اتفاقی اونجا افتاده که خود یحیی بن هرثمه بعد نقل میکنه، میگه که ما که داشتیم ایشونو می آوردیم، اون تیم وسیع و کاروان با احترام و مثلا تجهیزات و مراقبت شدید و دقیق، سر راهمون وارد بغداد شدیم که بعد باید خواستیم بریم دوباره به سمت شمالتر عراق و سامرا. استاندار بغداد آمد پیش من به نام اسحاق ابن ابراهیم طاهری، آمد پیش من گفت که فلانی، حالا من که خودم تو این دستگاه حاکمیتم، من میدونم که دارید ایشونو چرا میبرید و خلیفه خب احساس خطر کرده و عملا ایشونو بازداشت کردید، ولی من یه نکته به شما بگم، بالاخره اینشون فرزند پیغمبره، فرزند رسول خداست و مردم بهشون، به اینا خیلی علاقه دارن، حتی داخل خود سامرا و مرکز و پایتختم علاقمندان دارند که علاقهشون رو اظهار نکردن ولی میکنن، حتی تو دستگاه خود ماها اینجا تو بغداد اینا نفوذ دارند، آدم دارند. اخلاق متوکلم که هم من میدونم خلیفه جدید رو هم تو، ایشون تو آدم عصبی مزاج و خشن است و اگر گزارشی هایی که داری میری اونجا اگر تو جوری گزارش بدی که خلیفه بترسه و عصبانیش بکنی، حتما میزنه ایشون رو میکشه و به قتل میرسونه. و وقت خود تو هم در این قتل فرزند پیغمبر شریک هستی، مردم تو رو هم جزء قاتلین ایشون یعنی امام هادی میدونن. خلاصه یه جوری نشه که ایشون توسط دستگاه اعدام بشه. یعنی حتی حاکم بغداد هم یه چنین تحلیلی داره از نفوذ و محبوبیت امام هادی، و حتی تو این تعابیر احساس میشه یه مقداری هم سمپاتی هم داره که بالاخره فرزند رسول الله و از این قبیل. این یک نقل است که یحیی بن هرثمه میگه من وقتی دیدم حتی حاکم بغداد از طرف خود ما یه همچی دیدگاهی داره، خب باز من حساس‌تر شدم. بالاخره رفتیم رسیدیم به پایتخت و مرکز حاکمیت سامرا. اونجا خبر ورود امام هادی رو دادم به کسی که رابط ما بود، گفتم سریع به خلیفه بگید که ایشونو آوردم. و به او هم که گفتم که برو به خلیفه بگو ما رسیدیم به سامرا و ساکن شدیم، جالبه میگه اونم که آدم مأمور ویژه حکومت بود بهم گفت که اگه یه مو از سر این مرد این جوان کم بشه بازخواست خواهی شد، مراقب باش. متوکل خلیفه منو احضار کرد، رفتم خدمت خلیفه و گزارش دادم. گفت چجوریه این اینا شخصیتش، رفتارش، نفوذش. میگه من یحیی بن هرثمه میگه به خلیفه به متوکل گفتم که من که هرچی از این جوان دیدم اخلاق و تقوا بود، ساده زیستی و زهد بود، ورع بود، روح بزرگی داره. گزارش هایم که حالا هرچی بوده من نمیم، ولی ما که هرچه بازجویی کردیم، تفتیش کردیم، کل خونش رو زیر رو کردیم، هیچی پیدا نکردیم، نه اسلحه نه پولی اینا. بنابراین ما الان مدرکی علیهش نداریم، گرچه منم میدونم که ایشون خطرناکه و نفوذ اجتماعی وسیعی داره، ولی ما نمیتونیم. حالا جالبه، همون بغداد قبل از اینکه بیان سامرا، وقتی مردم بغداد فهمیدن ایشون آمدن، جمعیت عظیمی از بغداد که پایتخت قبلی بنی عباس بود و هنوز از پایگاه‌های قدرت اوناست، یک جمعیت زیادی آمدن به استقبال امام هادی مردم. بعد که عرض کردم فرماندار شهر همون اسحاق خودش مجبور شد آمد به ملاقات امام هادی و تا نیمه شب خدمت ایشون موند اینا. ولی وقتی که بردنشون سامرا، خلیفه گزارشی که گرفت مجموعاً احساس کرد که ایشون شأنش بالاست. این حالتی که می‌خواست قبلا که خب حالا مثلا نوجوانیست بیاریم زیر پروبال خودمون و اینا، اینجوری نیست. این خودش یه قطبه و همه جا طرفدار داره و نفوذ داره، بنابراین گذاشت کنار، بیمحلی کرد. اینجوری که تا امام آمدن بگه خب حالا بیان با خدمتشون برسیم اینا، نه، گفت حالا فعلا معطل باشه، به اصطلاح امام هادی رو به حضور نپذیرفت، جلسه نگذاشت با ایشون که به اصطلاح خودش مثلا تحقیر کنه که تو کسی مهمی نیستی، اتفاق مهمی نیفتاده. ولی بالاخره دیگه نگذاشتن امام هادی از سامرا خارج بشه و ایشون عملا تحت نظر حاکمیت بود. یه دوره‌ای یک مقداری آزادی بیشتر داشت ایشون که تو شهر سامرا میتونستن رفت آمدهایی بکنن، البته تحت کنترل و مراقبت، و یک ارتباطاتی مخفی نیمه مخفی با اون شبکه وکالت و وکلا که از زمان امام جواد علیه السلام مخفی شده بود و در زمان امام هادی هم بسیار مهم بود، یک سازماندهی مخفی مالی، سیاسی، نظامی و فرهنگی علمی در سطح جهان اسلام که اونجا دیگه رهبریش با امام هادی است، تحت بازداشت و کنترل وزیر چشم دستگاه در پایتخت سامرا. حضرت هادی علیه السلام با اینا تا حدودی هم ارتباطاتی دارن، مخصوصا وقتی که مقداری آزادتر بودن و خب جلساتی رفت آمدهایی با یه عده محدودی بود. اما بعدن که دیگه با اینا برخورد شدید شد، در یک دورهایی که دیگه بازداشت و زندان بود و کل ارتباطات قطع شد، و بعدم که تو همون زندان و بازداشتگاه به شهادت رسیدنشون و فرزندشون امام حسن عسکری که اصلا از اول انگار امام حسن پدر ولی عصر، ایشون اصلا انگار در زندان به دنیا آمد و در زندان شهید شد. کل عمر امام حسن عسکری در سامرا در چنگ حاکمیت و خلافت بوده و امام مهدی سلام الله علیه هم که همون جا تو همون زندان در واقع به دنیا آمدن و از چنگ دستگاه تونستن ایشون رو خارج بکنن و به دست حکومت نیفتادن. اون غیبت صغرا، زندگی مخفی ولی عصر ده ها سال و بعدم که مسئله غیبت کبرا پیش میاد. امام هادی علیه السلام در سر راه هم در خود مدینه اول، بعد همینطور در شهرهای مختلف، در بغداد، در سامر راه، همه جا پیام میدادن که ما رو دارن میارن. یعنی اینجوریست که من دارم مهمانم و دارم میرم. من همون وضعیتی که بر سر پدر و پدر بزرگم آوردن و هر دو رو از مدینه، امام رضا رو بردن به مرو و خراسان و پدرم امام جواد رو از مدینه بردن به بغداد و اینا، منم باز حالا متوکل همون شیوه آورده به سامر را، ولی نه با او امتیازاتی که فضایی که زمان مأمون بود با حضرت رضا، نه خیلی بسته و برخورد ها جدیتر. امام هادی شبکه وکالت و اون سازماندهی مخفی که داشتن از طریق اینا توی تا یه مدتی از سامر را هم تونستن شبکه های شیعه و انقلابیون علوی ها رو رهبری کنن. از جمله یکی از وکلا و رابطین ایشون جناب عثمان ابن سعید عامری است، همین کسی که بعداً اولین سفیر خاص و نائب خاص امام زمان عجل الله فرجه الشریف بود در دوره غیبت کوچک، غیبت صغرا. ایشون در واقع جزو نیروهای و تربیت شدگان امام هادی علیه السلام و اول رابط ایشون با شیعه. امام هادی رو که آوردن سامر را، بردن به کاروانسرای سعالیک، مهمانسرای خیلی رد پایین بود که فقرا و اینا اونجا میرفتن. حاکمیت میخواست تغییر کنه، نمیدونست که اونا ارزش از نظر اونا هم چیزایی نیست. اون صالح ابن سعید نقل میکنه که خلیفه متوکل گفت معطلش کنید، نیارینش توی دستگاه و فلان، ملاقات فعلا بهش وقت ملاقات نمیدم، اصلا نمیخوام فعلا ملاقات بکنیم باهاش. حالا امام هادی اصلا نخواستن با تو ملاقات کنن، بازداشتشون کردی. هدف تغییر ایشون بود و اینکه ما حالا خیلی تو هم حساب نمیکنیم. و گرچه در اولین ملاقات خب ظاهرا خیلی احترام گذاشت خلیفه به امام هادی، ولی در این حال عملا روش دیگه‌ای داشت. یعنی یک سیاست اعلامی داشت احترام، یک سیاست اعمالی بود توهین و تهدید، که بعدن دیگه هر دوش تبدیل شد به برخورد و توهین و تهدید. امام هادی علیه السلام حدود 20 سال عملا در بازداشت و تحت کنترل حاکمیت در خلافتند. خلیفه مدام سعی میکنه ایشون رو تخریب کنه در افکار عمومی، پایین بیاره شأن علمی ایشون، شأن معنوی ایشون، شأن سیاسی ایشون، همه رو تخریب کنه، بکوبه، ترور شخصیت بکنه، تا بعد اگه لازم شد ترور فیزیکی. از جمله نقل میشه در جلساتی که بعد ایشون رو گفت بیارین با خود خلیفه روبرو شد، در تاریخ مسعودی هم یک نمونهش نقل شده، حالا نمیخوام استناد قطعی بکنم، ولی دو سه تا از پرسش هایی که متوکل اونجا از امام هادی پرسیده اونجا ذکر میکنه و میخواد از ایشون یک نکتهی بکشه که اتهاماتی به امام هادی علیه السلام وارد کنه که اون بدنه مردم که گرایش به امام هادی و اهل بیت دارند و با خلافت و دستگاه همراه و سرسپرده نیستن، بتونه اونا رو هم طرف خودش بکشه و اونها رو بدبین کنن به امام هادی. سوالاتی میپرسه که بعد به اینا بگه ببینید اینا آقا اصلا قبول نداره و بی خودی شما با این که شیعه اهل بیت نیستید ولی احترام میذارید به اینا. از جمله سوالی میپرسه در مورد عباس ابن عبدالمطلب و یک سوال هم در مورد تفسیر یه آیه در قرآن در سوره فرقان که ستمگران در قیامت حسرت خواهند خورد، که این منظور کیه. اونا میخواد یه جوری بگه که ببینید هادی، امام هادی علیه السلام به مقدسات شما اهانت کرد، قبول نداری اینا رو. و امام هادی علیه السلام بسیار دقیق و هوشمندانه جواب میدن و توضیح میدن، به حدی که تاریخ مسعودی که نقل میکنه یه جایی میگه کاملا معلوم بود که داره اینشون پیچیده جواب میدن، جوری که به دستگاه نتونن بهانه و فرصتی بدن برای ایجاد این شکاف و ایراد اتهام به ایشون. چون که این آیه طبق بعضی تفسیر اهل بیت خب از جمله مصادیقش بودن و اون میخواست امام هادی اینا رو صریح بگه. امام هادی فرمودن که نه، اینا اشاره به کسانی است که خداوند به کنایه از اونها سخن گفته و اینکه اسمشون رو خداوند در قرآن نیاورده برایشون منت گذاشته دیگه، خواسته آبروشون حفظ بشه. بعد شما میخواید اون کسانی که خدا اسمشون رو نیاورده من اینجا اسمشون رو بیارم، این درسته؟ عملا نه حرف اونا رو تایید کرد، نه بهانه امام هادی به دست اینا داد. خب مکرر گزارش شد که ایشون سلاح‌های جنگی مخفی کردن و نامه‌ها و اطلاعاتی رد و بدل میشه، هیچی هم پیدا نکردن. یک جلسه دیگه که خب خیلی مهم و معروفه و ذکر شده اینه، وقتی بود که متوکل امام هادی علیه السلام رو آوردن تو کاخ یه مجلس بزم و عیاشی و از اون سورها و جشن‌های اشرافی و با شکوه حکومت بود و مرکز فساد، رقص و شراب و اینا. امام هادی رو خب به زور آوردن اونجا چون یک جوانی هن و به ایشون شخص خلیفه به امام هادی علیه السلام شراب تعارف کرد. بفرمایید بسم الله شما هم خلاصه. امام هادی نگاهی کردن و بهش فهمودن که مثلا آدم باش. خلیفه خندید گفت خب حالا اهل حال و صفا نیستی، اقلا یه شعری بخون اینجا شما استفاده کنیم همه و دور همی یه شعری بخون اینها. امام هادی علیه السلام فرمودن حالا که شعر خاصی شعری برات میخونم. وقت اون شعر مشهور رو امام هادی خوندن که اونقدر این شعر زیبا و عمیق که شما بیچاره ها این دوره خواهد گذشت، همه تون خوراک کرم و مارو هستید در گورستان ها و این سرمستی ها، این سبکسری ها، این دیکتاتوری ها تمام خواهد شد. اینقدر این چند بیت شعری که امام هادی اونجا خوندن تکان دهنده و سنگین بود و اینقدر این به تعبیر این تیپا کاریزمای امام هادی و نفوذ و قدرت شخصیت این جوان قوی بود که با خوندن چند بیت شعر کل اون مجلس رو امام هادی علیه السلام به هم ریخت. یه مرتبه همه جامهای شراب رو به زمین گذاشتن، اون موزیسین ها موزیک و موسیقی میزدن ساکت شدن، رقاصه نشست یک گوشه و همه تحت تأثیر این شعر و سخن کوتاه امام هادی افتادن که بحث از مرگ و آخرت بود و ترسوندن اونها و تغییر اونها به لحاظ فرهنگی و حدی که نقل شده خود متوکل جام شراب رو گذاشت زمین و سرش رو پایین آورد، اشکش جاری شد گریه و دستور داد جمع کنید این بساط شراب و اینها رو و از امام هادی مجبور شد معذرت خواهی کنه و گفت ایشونو با احترام برگردونید. یعنی اینا آوردن ایشونو تو مجلس که آلوده کنن و بعدم بگن آقا آمد تو جلسه شراب و رقص و همه چی بود، ولی حالا چه گزارشی بدن از این جلسه. گاهی ایشون رو وادار میکرد تو بحث‌های فقهی تفسیری مباحث علمی عقلی با علما و فقهای درباری بحث کنن، قضاوتای میکردن. حتی مواردی بود که متوکل مجبور میشد قضاوت امام هادی علیه السلام رو بر اونها ترجیح بده، یعنی هم بر اون مجلسی رو نقد کردن و هم دیگرانی. تلاش میکرد مثلا یه بار که تلاش میکنه امام هادی رو تحقیر کنه در جلوی جمع، دارن میرن جایی، خب میگه ایشون هم بیاریدش، امام هادی هم و دیگران هم هستن. بعد خودش سوار اسب با نیروهاش میگه ایشون با یه دزین مثلا کارگرا و بردا، میگه ایشون پیاده بیاد. برای امام هادی که اهمیتی نداره این مسئله، گفت پیاده بیاد جلو ما با اسب که این تحقیر بشه مردم ببیننش. وزرا و مشاورین خلیفه بهش سری خودشونو میرسونن بهش میگه آقا نکنید این کارو، مردم به ایشون علاقه دارن، وقتی این صحنه رو ببینن به شما پشت میکنن، از دست شما عصبانی میشن. ایشون با پیاده روی تو چشم مردم کوچک نمیشه، شما که این کارو کردید پیش مردم منفور و کوچک میشید، این کارو نکنید. متوکل گفت بی خودی این شما رو ترسونده، این حرفا چیه، نخیر همین کار. میگه خیلی خوب. بعد اون وزیر و دستگاه میگن برای که خیلی قضیه جدی نشه، میگن پس بقیه کسانی هم که با خلیفه و امام هادی هستن اونا هم بیان پایین، اونا هم مثل امام هادی اونا هم پیاده بیان که فقط خود خلیفه و مثلا چند تا گاردش و اینا سوار باشن. اگه همه اونا سوار باشن مثلا 100 نفر و امام هادی پیاده بیاد، مردم نمیپذیرن و این خیلی بد میشه برای دستگاه. لذا دستور میده سران سپاه، ژنرالا، بزرگان اونا هم پیاده بیان با امام هادی که افکار عمومی احساس نکنن به امام هادی داره توهین میشه. حتی حاجب شخص خلیفه، اون رئیس تیم حفاظت و مسئول دفتر به اصطلاح شخص خلیفه، خودشو سریع میرسونه، میبینه امام هادی داره تو پیاده میرن تو جمع آفتاب سوزان، راه هم طولانی، خسته شدن و اینا و عرق کردن، میاد کنار امام هادی که به اصطلاح به ایشون میگه که آقا منظور پسر عموتون، یعنی همین متوکل خلیفه، چون بالاخره بنی عباسن بالای هرم اینا پسر عمو میشن، گفت منظور پسر عموتون شخص جناب عالی حضرت عالی نبود، ایشون قصد ندارن به شما، قصد نداشتن شما رو آزاری برسونن یا اهانتی بکنند و اینها و جسارت نشه. یک وقت وسط حرفاش که داره حرف میزنه امام هادی بر میگردن و یک نگاهی بهش میکنن که یعنی خودتی و اصلا این چیزا برای ما چه اهمیتی داره، و نگاه امام هادی باعث میشه که اون شخص صحبتش ناقص جملهش رو قطع کرد و رفت و فهمیدن ادامه نده. و بعد جالبه امام هادی آیه از قرآن رو اینجا خوندن که خب ظاهر آیه قرآنه که اگر اون چیزی بگه بگن آیه قرآن خوندم، و اون آیه اینه که تا 3 روز دیگه نتیجه این کار رو خواهید دید و این رفتارها، به این معنا که به یک در واقع پیش بینی و پیشگویی کردن، خبر مرگ و نابودی متوکل رو دادند و همین اتفاق هم افتاد. یعنی سه روز نشده یک کودتای داخلی شد و خلیفه متوکل به دست پسر خودش کشته شد. و مامادی یک جوان 20 چند ساله هستن و دستگاه اینطور ملاحظه میکنه، حتی تو مرکز حکومت خودش نگرانه و میترسن که اهانت به ایشون باعث بشه یه انفجار اجتماعی حتی داخل سامراء اتفاق بیفته. اینا مهمه. اون پیشبینی و پیشگویی الهی که امام هادی اون آیه قرآن کریم رو خوندن که وعده عذاب بود به بعضی اقوام انبیاء پیش که سه روز در خونه هاتون فعلا خوش باشید، استفاده ببرید، استفاده بکنید تا بعد، که عملا وعده یک عذاب الهی بود. اینو که امام هادی گفتن به اون شخص که این یک وعده بی دروغ است و وعده الهی محقق خواهد شد، حتما تحقق خواهد یافت، خود این شخص میگه که ما توی بعضی از بزرگان علما توی سامرا بودن، با حکومت مستقیم درگیر نمیشدن و همکاری میکردند، ولی ته دلشون با اهل بیت و امام هادی و اینا بود. میگه من رفتم پیش یکی از اینا، یه استادی بود در سامرا که این شیعه هم بود ولی مبارزات ضد حکومتی نداشت و از دوستان نزدیکش بود. میگه رفتم پیش او، گفتم که امروز اتفاق عجیبی افتاد، من بعد از اون کاری که شد رفتم پیش ایشون و آهسته خواستم از دل ایشون در بیارم، ولی ایشون یک آیه خوند و تعبیری کرد که من از اون بوی تهدید و خطر استشمام کردم. این چیه معنی این آیه که ایشون اینو خوند؟ اون شخص حالش منقلب میشه، میترسه و بهش میگه که تقریبا میتونی مطمئن باشی که این روزای آخر متوکل و خلیفه است، یعنی تا سه روز آینده ایشون یا میمیره یا کشته میشه، و البته از قول من چیزی یه وقت نگی، ولی خودتی رو بدون، اگر خودت پولی چیزی داری دست خلیفه، امکانات اینجوری، تو این دو سه روز برو کارهای خودتو بکن، مشکلات شخص خودتو برو حل کن، پس انداز کن هر کاری میخوای بکن. یعنی این سخن ایشون امام هادی معنیش اینه که خلیفه بیشتر از سه روز زنده نیست، یه اتفاقی در سه روز آینده خواهد افتاد حتما. این شخص که یکی از آجودانهای شخصی و یه چیزی مثل رئیس دفتر خلیفه، یک آدم در این حد بالا و مهم بوده، میگه این حرف رو که من شنیدم تو شک و تردید افتادم. از یک طرف خود امام هادی اون شخص رو من همه میدونستیم که ایشون یه آدم معمولی نیست، یه قدرت اخلاقی معنوی داره، اهل دروغ و بلوف نیست و خیلی جدی گفت. از اون طرف تردیدی که برای من پیش آمد با این توضیح این استاد عالم و ملا برای من دیگه روشن میشه که یه خطر جدیه. از اون طرف آیا میتونم واقعا بپذیرم خلیفه الان در اوج قدرت، هیچ خطر جدی بالفعلی الان وجود نداره، یعنی سه روز دیگه اوضاع برمیگرده؟ میگه تو همین شک و شبه ها بودم که بالاخره اون اعتماد به، یعنی اعتبار سخنان امام هادی تو ذهن من غلبه کرد و قوی شد و بدون که به هیچ کس بگم رفتم توی دارالخلافه مرکز حکومت و بی سر صدا هرچی اونجا پسنداز داشتم و پول و اینا داشتم بدون که کسی حساس بشه برداشتم و به یکی از آشناهامون دادم، اونجا امانت گذاشتم، چون که اگه خلیفه بره خلیفه بعد بیاد دیگه امکان نقل و انتقالات مالی و مادی بسته میشه، کل پولای اونایی که توی زمان خلیفه قبل آدمای رده یکن همه اونا ممکنه، خلاصه اون تیم جدیدی که میان همه رو بردارن، چیزی بهش نرسه. و میگه من این کار کردم و سه روز نگران و حساس بودم چی میشه و دقیقاً سه روز بعد بود که خلیفه در کاخ خودش کشته شد به دست پسرش و در یک کودتای داخلی خلیفه کشته شد و قدرت جابجا شد در داخل رژیم بنی عباس. بعضی هم گفتن که امام هادی وقتی این پیشبینی رو کردن، این پیشگویی رو کردن، در زندان و بازداشت بودن و طبق این نقل دیگه که امام هادی علیه السلام بازداشت شدن ایشون رو و حکم اعدام ایشون رو، حکم قتلشون رو خلیفه میده، دستور بازداشتشون میده و تو زندان ایشون که بود میگه همونجا ایشون رو بکشید. سه روز نشده، یعنی یک روز مونده به اون پیشگویی که امام هادی علیه السلام در زندان هستن، اون عملیات کودتا داخل دستگاه خلافت توسط افسران ترک پیش میاد و خلیفه کشته میشه و خلیفه بعدی یعنی پسرش منتصر که علیه پدرش کودتا کرده میاد سر کار، او که میاد یه مقداری فضای سیاسی و فشار علیه علوی ها و اهل بیت رو یه مقداری تخفیف میده و کمتر میشه. البته در بقیه نقاط همه جا شیعه همچنان تحت تعقیب و سرکوب و کشتار و شکنجه است، اما تو پایتخت و مرکز یه مقداری فضا رو برای امام هادی علیه السلام یک کمی باز میکنند و منتها یک سال شاید نشده یا هم حدود یک ساله که منتصر هم میره و به جاش مستعین میاد خلیفه بنی عباس میشه، اونم حدود 3 سالی خلافت کرده که بعد دیگه معتز میاد. حالا امام هادی علیه السلام همچنان تحت بازداشت و نظارت حکومت هم تو سامره.